جلسه هشتم از مبحث شرح چند فراز از خطبه متقین سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب بنا شد جلسه امروز رو به این بحث اختصاص بدیم که مؤمن غیر از این که رفتارش مناسب باید باشه، رفتارش خوب باید باشه، حالش هم باید حال خوبی باشه. حال خوب یعنی ترس، نگرانی، حسرت، حسادت و هر احساس غم بیهوده‌ای در دل مؤمن نباید باشه و نیست. خداوند متعال هر لحظه دل ما رو نگاه میکنه. اگر در دل ما در هر لحظه احساس نابجایی، غم نابجایی وجود داشته باشه، خودش سیاهیه، خودش انسان رو از خدا دور میکنه، خودش مغفرت میخواد. فقط رفتار بد نیست که بده، بلکه حال بد هم بده. اما در کنار این که ما گفتیم حال انسان باید همیشه خوب باشه، این موضوع مطرح میشه که اگر من بناس همیشه نشاط داشته باشم، با شکر شاد باشم، با وجود خدا مطمئن و آرام باشم، غم معنوی معناش چیه؟ احساسات خوب معنوی در کنار این آرامش قلبی جایگاهش کجاست؟ ما که میبینیم متقین همیشه راحت گریه میکنن. بعد از اون طرف شما میگید متقی کسی است که دائما نشاطو دائما نشاط داره. این نشاط با اون غم معنوی جمعش چگونه است؟ غم معنوی با غمهای دیگه فرقش چیه؟ و اگر انسان احساسات معنویش او رو وادار به گریه بخوان بکنن، فرقش با اینکه احساساتی مادی و احساساتی دنیایی بخوان او رو وادار به غم بکنن، تفاوتش کجاست؟ اولا عرض کنم قلب خیلی جایگاه با ارزشی، ظرفی است که فقط جای خداست. القلب و حرم الله و فلا تسکن حرم الله غیر الله. شما نباید در قلبتون غیر خدا رو جا بدید. قلب یعنی این ظرف احساسات ما فقط باید صرف خدا بشه. این باید رو انشالله به مرور آدم در زندگی بهش برسه که بگه حیف من احساساتم و صرف چیز دیگه بکنم. دوست داشتن، آرزومندی، حسرت، هر احساسی رو، ترس، صرف غیر خدا بکنیم خیلی بده و هر کدوم از این احساسات رو صرف خدا بکنیم سود کردیم. هیچ کدوم اعصاب آدم رو خورد نمی کنن. از غیر خدا اگر بترسی، این ترس تو رو بیمار می کنه. این ترس مشاعرت رو از کار می اندازه. این ترس وجودت رو ضعیف می کنه. اما همین ترس از خدا که باشه آرامش بخشه. در روایت هست ای خدایی که هر کسی از هر چیزی میترسه ازش فرار میکنه، ولی هر کی از تو میترسه به سوی تو فرار میکنه. هر کی از خدا بترسه به خدا علاقمند میشه، به خدا انس پیدا میکنه. ولی هر کسی از هر چیزی غیر از خدا بترسه ازش متنفر میشه. اگر شما غم غیر خدا رو در دلتون بیارید افسرده میشید، ضعیف میشید، انرژیتون از بین میره. اما غم خدا که بیاد در دل انسان یه انرژی ایجاد میکنه، یک نشاط حتی ایجاد میکنه، نه اینکه با نشاط مغایرت نداره. مثال بسیار برجستش همین روزه های ما و گریه های ما در مناجات در مصائب اهل بیت دیدید، بعدش یا همون لحظه چه نشاطی در دل انسان میاد. روایت هم هست خوف از خدا نعمت بسیار بزرگیه. یک شب شما سعی کنید از دوزخ الهی، از عذاب الهی بترسید، ببینید نتیجه چی میشه. بلند میشی میبینی انرژی بسیار بالا، بلند میشی میبینی آرامش، روزش رو خیلی سرحال تر پشت سر خواهید گذاشت. همین احساساتی که ما درباره هر کی مصرف کنیم بده، همین احساسات رو برای خدا که مصرف میکنی به یه آرامش عجیب و غریبی خواهی رسید. شما کلمه ترس از خدا رو میشنوید، شما کلمه خشیت رو، خضوع رو میشنوید، ولی این خضوع و خشیت وقتی در ارتباط با خدا باشه انسان واقعا به یه آرامشی میرسه. همین سجده ای که شما میکنید به کسی غیر از خدا، کرنش که بکنی، ازش حساب ببری، واقعا روحیت نابود میشه. خدا هم غضب میکنه، میفرماید با یه نفر صحبت کنی صدا تو یه کمی نازک کنی چون ثروتمنده، فقیرت میکنم. چرا حساب بردی از ثروتش؟ میزنه اصلا خدا. کسی با کسی ازدواج بکنه به طمع ثروتش، میفرماید من خودم فقیرت میکنم، آب خوش نمیذارم از گلوت پایین بره، اما میفرماید بیا در خونه من از من ثروت بخوا، بهت میدم. قلب خیلی چیز حساسیه. غم و قصه خوردن رفقا اساره وجود آدمه. شما از صبح تا شب به خاطر دنیا کار کن، به خاطر دنیا بدو، چقدر آدم سیاه میشه، یه ذره خاکستری میشه آدم. ولی یه لحظه قصه دنیا رو بخور، مثل قیر سیاه خواهد شد قلب. میفرماد دلتو تو چرا صرف میکنی؟ تلاش میکنی، حالا نیت قربت الله هم نکردی برای کار، واقعا به خاطر دنیا کار کردی. باشه، قصه دنیا رو نخور. قصهشو میخوری یعنی خیلی بد، ناراحت میشن اصلا. یکی از چیزهایی که بین ماها مرسومه قصه خوردن به خاطر دنیاست، اصلا خدا ناراحت میشه. خب طبیعتا اگر دقت کنیم، اگر حرفای بنده رو شعار تلقی نکنید، خیلی حرفهای آسمانی و غیر واقعی تلقی نکنید، تفسیرش اینجوری میشه خیلی ساده به زبان سادهش. نشستی قصه میخوری، خدا میفرماید که ملائکه من، این مگه صاحب نداره؟ این میخواد بگه من بخیلم؟ این میخواد به دیگران اعلام بکنه خدا بندش رو ول کرده؟ این میخواد بگه من نامهربونم؟ خب ما نخواستیم تو ما رو بندگی بکنی، دیگه علیه ما حرف نزن. میگی خدایا من علیه شما حرف نزدم، میتونم همین قصه خوردنت علیه منه؟ میخوای خدا رو پیش بقیه ضایع کنی؟ حالا یه نمونه مثال اگه بخوام بزنم، با ما خدا اینجوری رفتار نمی کنه، ولی دل دیگه، حضرت یوسف 7 سال بیگناه رفت تو زندان، واقعا بیگناه بود، این چه تقصیری داره؟ غلام شده، برادراش انداختنش تو چاه، دیگران هم گرفتنش و فکر کردن برده گرفتن، آوردن سر چهارراه شهر فروختن در مصر، دیدن جوان خوشتیپیه، رفت خونه حاکم، زن حاکم علاقمند به این شد، این بنده خدا، بنده خوب خدا تقصیری نداشت، حالا زن گیر داده به ایشون، ایشون افتاده زندان، بیگناهیش هم تقریبا ثابت شده بود، ولی دیگه پادشاه دیگه زور میگه، اینم که دستش به جایی بند نیست. خب ایشون بیگناه افتاده زندان، صبورانه هم اونجا وایستاده داره تحمل میکنه، با خدا هم قهر نکرده، بندگی خدا هم داره، این اوضاعش هم درسته. یکی از همسلوله هاش میخواست آزاد بشه، خوابی دیده بود حضرت یوسف فرمود که تو آزاد میشی فردا، هیچی این اومد آزاد بشه، فقط یک کلمه بنده خدا بهش گفت آقا جون میری به این پادشاه بگو ما رو اینجا ول کردی، یا تقصیر ما که نبود که، هیچی، خدا ندا فرستاد اون رفت، اینجا خدا به حضرت یوسف ندا فرستاد کی تو رو خلقت کرده؟ کی به تو نعمت داده؟ کی به تو زیبایی داده؟ کی تو الان تو رو سالم نگه داشته؟ خب خدایا تو وقت به کس دیگه رو انداختی؟ آه خدا ببخشید من یعنی گفتم اگر نه دیگه، دلت یه ذره رفت سراغ قدرت کس دیگه؟ 7 سال دیگه اینجا بمون. اصلا خدا تو قرآن میفرماید ما از اون رفیقش که در واقع زندانی بود رفت بیرون میخواست به پادشاه بگه، ما از ذهن اون ورداشتیم که بره به پادشاه بگه، یادش رفت، تا بدونی کار دست خودمه. اینجا یه مقدار بحث سخت میشه، من یه توضیحی عرض کنم. پس آقا ما پول میخوایم نریم وام بگیریم، رو بندازیم به رفقای دینیمون که آقا ما گرفتاریم، اگه میشه یه پول دستی به ما بدین گرفتاریمون برطرف بشه، بشینیم بگیم خدا، نه، در روایات هست گرفتار بودی به برادر دینیت بگو، اشکالی نداره، اینم یه سببی از اسباب. خب شما که گفتی فقط به خدا دل بدم، فقط به خدا امیدوار باشم، نکتش اینه به برادر دینیت بگو من وام میخوام، ولی دل نده، دل و خدا خیلی ناراحت میشه بره جای دیگه، نسبت به دل حساسه، خیلی حساسه. خدا نسبت به دل حساسه، نمونه دیگه مثال بزنم، حضرت عیسی ابن مریم داره رو آب راه میده، اینا مثالهاش هم مثالهای عادی نیست که همینجوری تو کوچه و خیابون پیدا بشه، ما صبح و شب هی بتونیم اینا رو نمونه های گل درشت ببینیم، از همینجور روایت ها گاهی پرده برداری میشه، آدم یه خبرهایی پیدا میکنه. داشت راه میرفت با حضرت عیسی ابن مریم، حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نابعالی و علیه السلام رسید به یه آبی و خواست عبور بکنه، این گفت آقا جون صبر کن بریم جلوتر از پل رد بشیم، ما که نمیتونیم مثل شما از رو آب رد بشیم، اینجا رودخانه است. آقا فرمود چرا نمیتونی؟ تو هم توکل کن به خدا، تو هم میای از رو آب رد میشیم. و آقا واقعا آخه من که لیاقت ندارم، من اون توان معرفتی شما رو ندارم. فرمود توکل میتونی بکنی به خدا یا نه؟ ته قلبت بگو دست خداست که این نیروی جاذبه الان عمل بکنه یا نه. بگو مطمئن، قلبتو خالص کن بیا رد بشو. آیشونم بالاخره یه لحظه تونست، من اگه بودم شاید نمیتونستم، نمیدونم چجوری تونست قلبشو خالص کنه. اومد مثل حضرت عیسی ابن مریم با توکل بر خدا پاشو گذاشت روی آب و رد شد. ولی دل لامصب آدم چیکار کنه؟ نمیتونه کنترل بکنه. وسطای آب یه دفعه یه حرف بدی اومد تو دلش، اونم این که ولی ما هم تونستیم. همچی که گفت ما هم تونستیم، شلافی افتاد تو آب. آقای عیسی منو نجات بده، آب داره منو میبره. حضرت عیسی دستشو گرفت فرمود چی شد؟ عجب اومد تو دله. عجب از احساسات بدیه که میاد تو دل. مغرور شدی؟ گفتی منم کسیم؟ رفقا تو روایات داره توفیق عبادت رو خدا از انسان میگیره برای این که میبینه تو دلتو نمیتونی جمع کنی، عبادت کنی، بعدش میگی منم، اصلا نمیخواد آقا جون عبادت کنی، نمیذاره نماز شب بخونی. برای چی؟ برای این که میفهمد تو ظرفیتشو نداری. تا نماز شب میخونی یه حرف بد میاد تو دلت، حالا الان نماز شب نمیخونی لااقل یه حرف خوب میاد تو دلت، هی میگی خدایا من نالایقم، خدایا من نالایقم، خدایا من نالایقم. حالا این بهتره که ذم کل نفس که افضل من عبادت که اربعین سنه، همین که میگی خدایا من نالایقم از 40 سال عبادت بهتره، حالا من تو رو بیارم نماز شب بخونی، بعد خودت نمیتونی جمع بکنی. چقدر این حرفی که الان میخوام بزنم تو حرم آقا میچسبه واقعا، اصلا این حرف جاش اینجاست. این علی ابن ابی طالب است که خدا یقین دارد اگر او را خانه کعبه به دنیا بیاورد یک ذره غرور پیدا نخواهد کرد. این علی ابن ابی طالب است که اگر 100 مرتبه رسول خدا به او بگوید تو ساقی کوثری، تو میزان صراطی و تو میزان هستی روز قیامت در محاسبه مردم، یک ذره غرور پیدا نمی کنه. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اگر علی پیامبر اکرم با وحی و جبرئیل امین این حرف رو به علی ابن ابی طالب بزند، یک ذره ته دل مولا غرور و عجب پیدا نمیشه. تو چجور دلتو نگه داشتی یا علی که وقتی صدا میزنه علی جانم تو در ماه رمضانی محاسنت به خون سرت خضاب خواهد شد، مثل یک پسرک معصوم بی گناه ساده تازه وارد سوال میکنه یا رسول الله من اون موقع دین دارم؟ این قلب علیه که جز خدا بهش خطور نمیکنه. قلب کلن خیلی حساسه. آقا شما برای چی نماز میخونید؟ برای اینکه خودتو به خدا نشون بدی. خدای خوشت اومد؟ بعضی ها میگن چجوری من نماز بخونم از نماز لذت ببرم. ببین رفیق، تو رو خدا خرابش نکن دیگه، توفیق نمازم به وقت سرد میشه، تو لذت نبر، تو کوتاه بیا، این کارو بکن. بگو خدایا تو خوشت اومد از نمازم، بگو خدایا من میخوام از خوش آمدن تو خوشم بیاد. من که آخه من از نماز خودم خوشم بیار؟ جلو آینه مگه وایستادی بخوای زلفت یه جوری که خود بگو خدا تو خوشت اومد؟ و همین خدا تو خوشت اومد و به بندگان خدا بگو، نابود میشه ریا، حبط عمل، هیچ احساس. البته خدا ما رو نمیزنه محکم، 7 سال زندان نمی کنه ما رو، بفرمایید مثل اون همراه حضرت عیسی ابن مریم ممکنه ما رو نندازه تو آب. البته من نمیدونم تضمین کنم همراه عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه السلام، اون که دیگه دل خیلی مهمه. آخرش هم فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم، به واسطه یه قلب سالمه که من میپسندم. آخرش فقط اونایی که با قلب سالم اومدن، یعنی اینقدر در طول عمرشون قلبشون رو سالم نگه داشتن از این اتفاقات بد. چرا حال خوب مهمه؟ چرا غم خوب باید داشته باشیم؟ چون اصلا اتفاقاتی که تو دل میفته کلن مهمه. منتها این دنیای خاک بر سر میدونی با آدم میگه دل مهم نیست. شما برو دم مغازه، دنیا، الان میخوام این تیکه اینو بگم، دنیا قرقش بشی به آدم اینو حالی میکنه، میگه دل مهم نیست، پول چقدر داری؟ دل مهم نیست، نمیدونم عرضه چقدر داری؟ دل مهم نیست، اعتبار و سابقه چقدر داری؟ دنیا به آدم اینو یاد میده. مثالش اینه، میری دم فروشگاه ماشین، دلت میخواد ماشین بخری، خب مسخرت میکنن، پول چقدر داری؟ میگه هیچی. وای نستا برو دیگه، دنیا اینه. خیلی دنیا بده، اصلا اسمش روشه، دنیا پسته. میبینی لامصب، آقا ما دلمون میخواد این ماشینا داشته باشیم، می برو برو حرف نزن، میگم بچه بزن از اتا، پول نداری حرف نزن، دل چی آوردی اینجا؟ دنیا لامصب به آدم میگه چی؟ دل ارزش نداره. ولی برو کنار ذریح وایسا، میری کربلا کنار ذریح ابا عبدالله حسین، این هم یا ابا عبدالله چجوری بیان کنار ذریحت؟ اون همه شهید رو زمین اطراف تو افتاده. یه دفعه بگو یا ابا عبدالله منم دلم میخواد یه کمکی بکنم به تو، به دین تو، یه قدمی برات بردارم. بلا فاصله خدا میفرماد ملائکه ثبت کنید این دلش خواست. بابا آخه عملی نیاورده، کاری نکرده، خرجی نکرده، نه دلش خواست. یا خدا شاهده به خود توفیق خدمت میده، یا تو بچه ها و نوه نتیجه ها یه دفعه میده یه کارایی میکنن بچه ها. یه وقتی یکی از فرزندان تو خدا توفیق شهادت داد. دیروز یکی از رفقا به من میگفتن که یادی از شهید حجاجی کردن. خب این همه ما شهید داریم، 250,000 شهید حدودن، همشون خوبن، ما واقعا نمیدونیم مقام کدومشون بالاست. ولی شهید حجاجی سر و صداش زیاد شد، 2,000,000 نفر برای قطعه ای از بدن مطهرش تو تهران فقط اومدن تشییع، از همه رو تکون دادیم بچه. من به همه شهدا احترام میگذارم، میگم با زبان با صدای بلند، بعضی ها ممکنه از شهید و ججی مقامشون بالاتر باشه، ولی در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشه. ما اینا رو نمیدونیم، یکی مشهور میشه یکی مشهور نمیشه. ولی حالا من رفتم نجف آباد، گفتم یه بررسی بکنم آخه این شهید حجاجی چی بوده، میتونیم بفهمیم یه چیزی از سابقش، یه حرفی از خونوادهش. دیدم به بابا بزرگ ایشون یه کسی بوده روزه خون ابا عبدالله الحسین، یه روز گرفتن انقدر کتکش زدن به قصد کشت که تو نباید روزه بخونی. از اون روز دلش شکسته یه گوشه خونه نشسته. چند نفر دیگه روزخونم همون موقع کشته بودن، مثل شهید شمس آبادی ها و اینا، اینم جز به کتک خورده های او بوده. خدا بهش گفته عزیزم دلت شکست، نذاشتن برای حسین ما روزه بخونی، دلت میخواست باشه بهت میدم. یه کاری میکنم آوازه 90 همه ی عالم رو برداره، شهید ازت قبول میکنم. دل تو دنیا ارزش نداره، ولی دل پیش خدا قیمتیه. خدا ناراحت میشه. همین گریه هایی که شما میکنید، دستتون رو میبوسم، پاهاتون رو میبوسم، هیچ وقت برای غیر خدا و اهل بیت گریه نکنید. قیمتی عشق شما. البته توی یکی از زیارتنامه ها اینجا میخونی، میگه خدایا لعنت کن قاتلین امیرالمؤمنین و اهل بیتو و قاتلین هر کسی که کشته شده در راه محبت علی ابن ابی طالب. بعد یه جای امام صادق میفرماد اگر کسی برای مظلومیت شیعه و محب ما که به خاطر ما مظلوم شده گریه کنه، عین اینه که برای خود ما گریه کرده. این بدسلیقگی که بعضیا دارن تو مجلس روزه میگن این مجلس مال امام حسین، حرف شهدا رو نزنید، این خیلی حرف بدیه، خیلی سلمون لمن سالمکم روایت بهش نشون بده. میفرماد برای کسی که به خاطر ما مظلوم واقع شده گریه کنی، یکی از شیعیان ما، محبین ما، زدنش. تو وقت ببین اهل بیت امام صادق علیه السلام میفرماد این اینت که برای ما گریه کرده باشی، دلتو نگهدار فقط برای خدا. حالا من دیگه میخوام شلوغش نکنم و الا میگم شاد هم شدی فرحاً بما اصاب من الفضل و الرحمه، شاد هم شدی به خاطر خدا شاد بشو، به خاطر غیر خدا شادی نداره. نذار دلت بره، باشه دلت رفت، قش نکن. اصل این که دل مال خداست، اصل این که احساسات قلبی تو جز صرف خدا نباید بکنی، بعضی از اوقات حرامه. شما نماز میخونی، نماز قیام داره، رکوع داره، سجده داره، تشهد داره، قنوت داره، تکبیرت الاحرام داره، حمد و سوره داره، همه چی داره. خب قسمت‌های مختلف تو روایات هست، یه قسمتشو ریا کنی کلشو خدا نمیپذیره. چرا دلت رفتی کسی که از تو خوشت بیاد؟ من کافی نبودم؟ من کافی نیستم برای تو؟ مراقبت کردن از دل رو در حرم امیر المؤمنین علی علیه السلام برداریم و با خودمون ببریم، نذاریم یه گوشه دلمون یه دفعی جای دیگه غیر از خدا بره. خب ما که البته شما خوبید، میتونید این حرفا رو گوش کنید، منم این حرفا رو برای شما میزنم، ولی حرف خودم و امثال خودم رو بخوام بزنم اینه که خب دل ما که میره دقیقه یه دفعه هزار سو، چیکار کنیم؟ استغفار کن، زیاد استغفار کن. وقتی برای استغفار گناهای گلدرشت تو فقط در نظر نیار، این رفتن دل به این سوی و آن سوی رو اونم در نظر بگیر. خدایا من دیروز خیلی قصه خوردم، منو ببخش. خدایا من دیروز خیلی هوس دنیا به دلم زد، منو ببخش. خدایا خیلی چیزا هست، بعضی وقتا دلت میره برا دنیا. من همینجا دعا کنم برای شما، فکر نکنید ما اهل دنیا نیستیم به این معنا که بر دنیا مسلط باشیم، از دنیا بهره مند باشیم. خدایا به همه این جمع ثروت کافی، امکانات رفاهی، باغ و راغ، خانه مسکونی مناسب، مرکب مناسب که در روایات فرمودی خانه و مرکب جزء دنیا نیست، عنایت بفرما. به اینا نعمت فراوان که بدونن سفره‌دار اهل بیت باشن، به فقرا رسیدگی بکنن. خدایا عنایت بفرما. ببینید دنیا داشتن چیز بدی نیست، پولدار بودن چیز بدی نیست. شما اگر پول نداشتی نمیتونستی حرم بیای. رسول خدا فرمود آخر الزمان مردم دینشون رو با دینار نگه میدارن، با پول آدم باید دنیای خودش رو حفظ کنه. برو کسب حلال کن، خدا انشالله روزی تو زیاد کنه. بحث اینه دلت دنبال دنیا نره. میگه یه ثروتمند دیدی دوست داشتی بهت کمک کنه، صدا تو نازک نکن پیشش، صداتو فقط پیش من نازک کن، با عادی حرف بزن بهش، فقیرت میکنم و نه ترس از کسی جز من حساب نبر. در خانه اگر کس هست یک حرف بزن. هر چقدر غیر خدا دل آدم رو نمیخرن، در خونه خدا دل آدم رو میخرن. به خدا به دلمون نگاه میکنن. اعمالمون هم باید انجام بدیم. برای چی؟ برای اینکه اثبات کنیم راست میگی. آقا چرا شما اومدی صبح نماز؟ چرا اومدی حرم؟ بگو میخوام ثابت کنم که راست میگم. حالا بهره بردی؟ بگو من نمیتونم بهره ببرم، باید خودشون بهم بهره بدن، ولی من اومدم برای اینکه بگم راست میگم. خب حالا دل بیار ببینم دلت چی میخواد، به دلت چی خطور کرده. در روایت هست خدا به سر بنده خودش نگاه میکنه. هر وقت دید این بحثا سخت شد، بعد از بحث برید حرم کنار ذریح مولا، بگو آقا من نمیتونم، این حرفایی که ایشون میزنه من نمیتونم، آقا کمکم کن. اینجا بزرگتر ما داریم، بیرون نیست کسی مایوس بشه. میفرماید به سر بنده خودم نگاه میکنم. سر، سر اون قسمتی از دل که پیدا نیست. خود طرف هم خیلی باید فکر کنه تا بفهمه دلش تهش چی هست. به سر بنده خودم نگاه میکنم، هر چی ته دلش باشه بیرون میارم، ردا میکنم، تنش میکنم. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. یعنی چی؟ یعنی آینده شما همونیست که دلت میخواد. بعد خدا هم روز قیامت برای خودت خواستی، میگی بابا من کی خواستم؟ این ته دلت اینا اینا کن. ها خدا تو اینو نگاه کردی؟ بله دیگه، تو اینو خواستی، بیشتر میخواستی هم بیشتر میدادم. خودت چرا اون رفیق ناباب رو گذاشت سر راه من، به من ضربه زد؟ خودت خواستی. من کی خواستم رفیقی که نامرد باشه بذاری سر راه من؟ تو ته دلت میگفتی من با این مثلا تیپ آدم ها رفیق بشم ولو بیدین باشم، خوشی دنیا با ایناست. خوشی دنیا با ایناست، انداختم به یه بیدین، بهت خیانت کرد، حالا جا اومد تو دلت میخواست با اینا بپری؟ گفتی خوشی دنیا با ایناست. خوشی دست خودمه. ای خدا ما غلط کردیم. غلط کردی یه فایده نداره. تو دلت خواست با اینا بپری؟ به ضربه زده. بابا خدا آخه نزده. مگه بهت نگفتن این روز خونا موعظه کنا؟ خدا به دلت نگاه میکنه با. تمام. دل مهمه، چی ته دل بیاد مهمه، قصه، محبت، علاقه، هیچ کدوم غیر الهی رو در دل راه ندید. ترس از غیر خدا، تمنای نعمت و محبت از غیر خدا، این رو از خودم بخوامم بهت میدم. دل باید موحد باشه، به توحید قلبی باید رسید. سخت هست ولی مراقبت کنیم، استغفار بکنیم. اونجایی که متوجهیم مراقب باشیم از دلمون، انشاءالله دلدار خواهیم شد. اون وقت کم کم حزن الهی میاد تو دلمون که فرمود قلوبهم محزونه. سخن در همین مقدمه باقی بمونه، عرضم تمام. کارو سخت کردیم، آره میخوام حالا یه راه آسون به شما نشون بدم. زائر آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هستید. جرأت نمی کنم با شما تلخ و سخت صحبت بکنم، از اینجا از منبر بیام پایین آقا اون وقت منو مؤاخذه میکنه، برای چرا به مهمونای من سخت گرفتی. آیون تا اینجا یه مقدار کار سخت جلوه کرد یا نه؟ بفرمایید. بله. خب حالا ما بیایم یه راهی پیدا کنیم. این دل خالص رو کجا میشه داشت؟ به جای همه ناخالصی هایی که تو دل هست، غمای بی جایی که تو دل میاد، اتفاقهای غیر مخلصانه ای که تو دل میاد، به جای همه اینا یه اخلاصی در دل قرار بده. حسنه میاد سیئات رو از بین میبره، کفاره است برای سیئات. خیلی از اوقات دل ما به سمت دنیا میره، وقت ما که بدبخت میشیم که باشه یکی دو تا عمل مخلصانه برای خدا بیار، انشالله خرابی های دل درست میشه، خدا خودش جبران میکنه. عمل مخلصانه کجا گیر میاد؟ آبا عمل مخلصانه آج آقا اومدی آسونش کنی بدتر کردی که. فرمود دو رکعت نماز مخلصانه بیاری وجبت له الجنه، بهشت رو برات واجب میکنم. حضرت امام میفرمود اون صبحی که منو تبعید کردن، داشتن میبردن، در واقع تبعید که دستگیر کرده بودن، از قم به تهران داشتن میآوردن، شاید اعدام میکردن اگه مراجع دیگه قیام نمیکردن و اونا هم قصدشون همین بود، بعد آوردن تهران. ایشون فرمود که من اونجا به این پلیسا گفتم آقا بذارید من نماز بخونم، نذاشتن من نماز بخونم. گفتم خب بذارید من تیمم کنم، تو همین ماشین دارید منو میبرید، نذاشتن من بیام پایین. در ماشین رو باز کردن، گفتن همینجا دستتو ببر پایین بزن به خاک. دیگه من اونجوری تو اون شرایط تعمم کردم و پشت به قبله است دیگه، از قم که میاد تهران پشت به قبله، همجوری تو ماشین شروع کردم نماز خوندن. اون ماشین های اون زمان که طبیعتاً خیلی هم سریع و اینا نمی رفتن که بخواد مثلا طلوع نکرده برسه یه جایی، اینا هم که دارن زور میگن مسلحن. نکتش رو بگیر، امام فرمود که شاید اون دو رکعتی که خدا بپزنده بپذیره بهش رو به آدم میده همون دو رکعت باشه. اینقدر دلش دنبال اون دو رکعت است. نماز مخلصانه به این سادگی مگه؟ کار مخلصانه به این سادگی مگه پیدا میشه؟ دلمون رو هم که به این سادگی نمیتونیم از دنیا بیرون کنیم. حالا بنا شد انشالله مراقبت بکنیم. بابا یه راه امیدی به ما نشون بده، یه راهی به شما نشون میدم که براتون ارزون کردن راحتم هست. بهترین رفتار مخلصانه است. نوش جانتان از حرم امیرالمومنین وردارید این هدیه رو ببرید. وقتی برای ذکر مصیبت اهل بیت میکنن، روضه ابا عبدالله الحسین میکنن، وقتی که داری برای مصائب حسین گریه میکنی، مخلصانه ترین عمله که اون لحظه نه بهشت و حتی در نظر میاری نه جهنم خدا. عمل مخلصانه این که فرمود یه قطره عشق برای حسین ما بریزی وجبت له الجنه، دیگه نفرمود اگر مخلصانه باشه، چون اصلا نمیتونه مخلصانه نباشه. لا اله الا الله. بعضی ها نق میزنن میگن آدم کلی گناه بکنه و بیاد یه قطره عشق برای حسین بریزه درست میشه. من چجوری بگم آخه درست میشه؟ چجوری توضیح بدم؟ کار خوب اثر کار بد و از بین میبره. بگو خدایا اون لحظه ای که برای علی اصغر گریه میکردم فقط برای علی اصغر حسین بود گریه میکردم، چیزی که تو دلم نبود. تبریک بهتون میگم، گریه کنه حسینی. دم جان دادن اگه گیر کردی موقع اون دنیا، اگه گیر کردی دیدی هی دارن اعمال خوب تو که میگن نا که به درد نمیخورد، مخلصانه نبود، چه بود چه بود. بدی هارم که یکی یکی آوردن وسط و بعد گفتن که تازه این بدی هارم داری خبر نداری و دستت خالی شد، از الان هی تو ذهن خودت داشته باشه. میتونی اونجا از الان تو ذهن خودت بگیری رو گیر کردم بگم حسین، یادم باشه گیر کردم بگم حسین. بارها دیده شدن بعضیا در عالم رؤیا، میگن چی کار کردی؟ میگفت اونجا گیر کردم. یکی بود های آدم ساده ای بود، اعمال چندانی هم نداشت، خوابشو دیدن خیلی اوضاعش خوبه، گفتن اینا را کجا داری؟ تو همچه آدم درستی نبودیم. گفت او بابا اون شب پدر ما رو در آوردن، یه سوالایی کردن، هرچی بلد بودیم یادمون رفت. بعدم که درست حسابی عملی نداشتیم و اینا، دیگه مونده بودم چیکار کنم. یه دفعه صدا زدم، راستی من اسمم حسینه، اسمش حسین بود. گفتن خب باشه اسمت حسین باشه. گفت گیج بودم، منگ بودم، میخواستم یه چیزی بگم که یه آقایی بود حسین، ما اونجا توجه بهش میکردیم. اون حول سوال و جواب مگه اجازه میده آدم چی تو ذهنش بمونه؟ یکی دو مرتبه هی گفتم، گفتن حالا اسمت باشه، اسمت که چه دردی رو دوا میکنه. میگفت دیگه میخواستن منو هلاک کنن. یه دفعه یه آقایی اومد، اینا همه رفتن کنار، فرمود برید کنار، مگه نمیبینید میگه اسمم حسین؟ پناه بهش بردم. گفتم آقا شما کی هستید؟ فرمود منم اسمم حسینه. یعنی این به دلیل تشابهش با اسم ما داره این حرف رو میزنه. یه عمل مخلصانه داریم. حالا بقیهش دیگه شرحش روز قیامت. اینقدر روز قیامت با هم وقت داریم این حرفا بزنیم، چک و چونه بزنیم، اینا اینو توضیح بده چجوری شد چجوری. اونجا انشالله میشینیم با هم صحبت میکنیم. الان من دیگه نمیتونم توضیح بدم اینا رو بیشتر از این، هر کی گرفته دیگه گرفته. فقط یه نکته به شما عرض بکنم، ذکر مصیبت من باشه. تا الان که روزه نخوندم، حالا این محبت بوده شما گریه کردید. میدونید حسین برای این که اینجوری به دل تو بنشینه چقدر بچه هاشو کتک زده، تازیانه زده. بگم فریاد بزنی یا نه؟ برای روضه های حضرت زهرا تا حالا گریه کردی یا نه؟ میدونی امیرالمومنین بین در و دیوار چه هزینه ای داده؟ ما اینقدر سهل و ساده به این نعمت رسیدیم. دست از روزه بر نداری یا بگو هرچی و از ام خراب باشه، من که نمیتونم از کوچه بنی هاشم بی تفاوت عبور کنم. با اشاره عرض کنم، تو مدینه نفر اومد به من گفت من کوچه بنی هاشم که قدیما بوده جاشو بلدم، میدونم کجاست. قدیمی ها به هم گفتن بیا بریم بهت نشون بدم. تو این بناهای تازه و جدید دیگه معلوم نیست مگر کسی بلد باشه. خوشحال شدم، گفتیم بریم قدمگاه اهل بیت ببینیم. تو راه داشتیم میرفتیم، خدا شاهده، رفی گفتم ببین من نمیخوام بیام. گفت چرا؟ بیا بریم. گفتم جایی که فاطمه رو زمین خورده چه دیدنی داره. من بیام با افتخار بگم اونجا رو من دیدم و زنده برگشتم. الا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.